عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آقابه تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز، شما شنوندگان محترم، همراهان وفادار برنامه سمت خدا. قبول باشه روزه هاتون، عزاداری هاتون، مستجاب باشه دعاهاتون و زیارت هاتون توی این روزها. هر کجا مشرف میشیم برای هم دعا میکنیم و البته ما هم یک شنبه ها توفیق داریم از شهر مقدس قم خدمت شما باشیم و نایب وزیره شما تو این شهر هست، همیشه بوده ایم و حالا هم، و قرار سمت خدایی هاست که توی جاهای خوبی مثل عتبات عالیات، مثل بقاع متبرکه برای هم دعا بکنن. جونم براتون بگه که محرم الحرام به روز هشتم رسید. گفت از همان روز که افتاد به پای پدرش، قربون قد و بالای علی اکبر، از همان روز که افتاد به پای پدرش تا به امروز به پای پدرش افتاده. سلام میکنیم به محضر این جوان رعنا و دعوت میکنیم از شما خوبان که سمت خدا رو دوباره با حضور آقای رفیعی که دوستشون داریم و بی صبرانه منتظریم یک شنبه بشه و خدمتشون برسیم تقدیم شما عزیزان میکنیم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و عرض تسلیت ایام و التماس دعای ویژه در این دو شب تاسوعا و عاشورا که شبهای ویژه عزاداری است، برای هم دعا کنیم و از خدا بخواهیم که انشاءالله ما با امام حسین محشور بشیم.
الهیم ناجای رفی خدمتون هستیم با کمال افتخار. و خب امروز برنامه‌مون این تلیعش رفت به سمت علی اکبر سلام الله علیه. اگه دوست دارید
بله باید. من در دو بخش عرایزم رو تقدیم میکنم. بخش اول خب راجع به همین موضوعی که فرمودید
عرض کردم.
تمام شهدای کربلا روز عاشورا شهید شدن، طبعا روز هشتم، نهم اگر میگیم، هشتم متعلق به علی اکبر، نهم متعلق به ابوالفضل العباس، یا الان مرسوم شب هفتم چون آب بسته شده از علی اصغر یاد میکنن. گاهی انسان اشتباهی میشنوه، بعضی میگن امشب شب شهادت علی اکبره. نه، علی اکبر، حضرت ابوالفضل و همه شهدا کلا عاشورا شهید شدن. این اختصاص هم حدیث و آیه‌ای نداره، یک در واقع استحسان، یک ذوق که روزی رو خواستن اختصاص بدن به این شخصیت ها، از جمله امروز که هشتم متعلق به این آزاد است. چند تا جمله من راجع به ایشون عرض کنم. خب این جوان رشید، شجاع، متدین، مؤمن، دارای خلق و خلق نبوی، خیلی حرف مهمی است. این جوان محل توجه امام حسینه. امام صادق فرمود هر وقت برید زیارت قبر جدم، سه مرتبه اول برید سلام به علی ابن الحسین بدید، صلی الله علیک یا ابل حسن، صلی الله علیک یا ابل حسن، و بعد برید زیارت قبر پدر بزرگوارش و در واقع سلام بدید به زیارت امام حسین. این نکته مهمی است که معلوم میشه کانون توجه امام حسین این آقازادش. نکته بعدی، این جوان جوان با ادب، با تقوا، با تدین، در عین شجاعت، در عین عرض میکنم که اون ایثاری که داره، فداکاری که داره، سبقتی که داره، اول شهیده تو زیارت نمایش میکنیم، اول شهید از نسل پیامبر که آمده به میدان بعد از اصحاب، از رجزهاش معلوم میشه که میاد من برای دفاع از دین آمدم، برای دفاع از خاندان پدرم آمدم، خانواده دوستیش، حتما ایشون همسر و فرزند داشته، حالا ما جزئیاتشو نمیدونیم، کتاب هم راجع به ایشون کم نوشته شده، یعنی اطلاعاتی هم در دست نداریم که بخوایم از خودمون که نمیتونیم ایجاد کنیم، ولی از این که امام صادق ایشون رو ابل حسن خطاب میکنه معلوم میشه فرزند داشتن، همسر داشتند. اینم یه نکته. نکته بعدی آن است که حالا روز عاشورا ابا عبدالله علیه السلام گفتگوهایی که داره با افراد، با علی اکبر علیه السلام وقتی آمدن برن میدان، امام گفتگویی داره و برخوردی داره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو، میگه ابی عبدالله روز عاشورا 4 نگاه به علی کرد. ببینید آقای مولای، نگاه ها با هم فرق میکنه.
درست.
یه وقت فرزند شما شب عروسیشه یه نگاهی بهش میکنی، یه وقت فردا صبح عمل جراحی داره یه نگاهی بهش میکنی. این نگاه با اون نگاه، اون نگاه شادیه اما این نگاه نگاه اندوهه. یه وقت شما فرض کنید بچه‌ت داره میره دانشگاه، از پشت سر بهش نگاه میکنی، یه وقت داره میره جبهه بره برای عملیات.
درست.
نگاه ها با هم فرق میکنه.
بله.
4 نگاه ابی عبدالله به علی کرد. نگاه اول نگاه شوقه، اشتیاقه، علاقه است. کی؟ وقتی از اون عقب اومد امام حسین اینطور نگاش کرد تا رسید جلوی باباش. انسان به جوانش که نگاه میکنه لذت میبره. خدا همه جوانا رو حفظ کنه، جوانا رو نور چشم پدر و مادر قد قرار بده.
الهی.
روایت داریم 2 چیزه که شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، 2 چیزه که کسی قدرشو نمیدانه مگر از دست بده، یکی جوانی است و یکی عافیت. مریضا میفهمن عافیت یعنی چی؟
بله.
پیرا میفهمن جوانی یعنی چی؟ خدا انشالله همه جوانا رو حفظ کنه، نور چشم پدر و مادرشون باشن. تو دعام داریم که سوره مبارکه فرآن میگیم خدایا خانواده ما رو نور چشم ما، قرت اعیون.
بله.
قرت اعیون. امام یه نگاه شوقی کرد به این جوان رشید شبیه پیغمبر و بعدم گفت خدایا ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد اینو میدیدیم، ایشونو میدیدیم. معلوم میشه این جوان از خود امام حسین پیغمبر شباهتش بیشتر بوده.
بله.
این یه نگاه. نگاه دوم نگاه یأسه، یعنی وقتی پشتشو کرد بره، گفتم همون جوان که جبهه میره.
بله.
نظر الیه نظر آیس، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. از پشت سر یه نگاهی کرد و ازش خواست که بره با زنها و محارم، عمه هاش نابودن، خواهرها بودن، ودا کن. آمد و خوب دورش رو گرفتند و مصائبی بلند شد، صدای شیون و گریه، که امام اومد فرمود رهاش کنید، بذارید بره. رفت. نگاه سوم، این جوان تشنه است، برگشت، اطلاع هم داره که آب بسته، اطلاع داره. من 3-4 توجیه دارم حالا میگم برای شما. اومد گفت بابا تشنم، آب میخوام. نگاه سوم نگاه شرمندگی بود، امام آب نداشت. و خدا نکنه یک پدری در برابر درخواست مشروع و قانونی و منطقی پسرش
خجالت
زده بشه. مشروع با آب میخواد. من برداشتم اینه یه مقداری میخواست بابا بغلش کنه تو آغوشش، اما امام حسین این کارو کرد، گرفت تو بغل، زبان تو زبانش گذاشت. مثل شما بچه‌تون مریض بیمارستان می بابا سینم درد میکنه، میخواد سینه رو سینش بذاری، میخواد آغوشش بگیر. امام گرفتش تو آغوش. بعد این دهان مبارک رو در کامش در کام علی گذاشت. فرمود ببین من از تو تشنه ترم. و خودش فهمید، رفت. این نگاه سوم بود که امام داشت، نگاه شوق، نگاه یأس، نگاه شرمندگی. و اما نگاه چهارم دیگه اوج، خیلی سخته برای یک پدر، خیلی سخت. حتما پدرای شهید الان عرایض من رو میشنون، متوجه میشن من چی میگم. تازه این پدرها غالبا تو معرکه نبودن، غالبا نبودن، بعدا اومدن براشون خبر آوردن. و اون نگاه، نگاه وداعه، نگاه خدا. اونجایی که گفت بابا تمام، پدر منو دریاب. نمیدونم ابا عبدالله چجور آمده. بعضیا گفتن خودشو انداخته از روی اسب، بعضیا گفتن تا 7 مرتبه صدا زده ولدی یا علی، ولدی یا علی. خب فجلسه، نشست، نشست کنار بدن. خدا رحمت کنه آقای کوثری رو، این روزه مال ایشون بود دیگه، حالا یه بخشش هم استحسانه. میگفت آقا یه مرتبه صورت گذاشت آرام نشد، دو مرتبه صورت گذاشت آرام نشد، مرتبه سوم صورت گذاشت دیگه صورت رو بر نداشت. یه صورت رو بر نداشت. یه بار فرمود پسرم تو رفتی و راحت شدی، اما پدرتو تنها گذاشتی. لقد استرحت من ام الدنيا و قمه و بقی ابوک وحیدن. یه بار نفرین کرد عمر صدر، خدا نسلتو قطع کنه که فرزند منو گرفتی. و یه بارم اون جمله که دنیا بعد از تو دیگه ارزشی نداره. خب اینجا کتاب‌های مقتل خیلی ظریف نوشتن که امام وقتی صورتشو گذاشت، سپه کوفه همه استاده به تماشای شه و شهزاده. شه روی نعش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب. فخرجت، دارد خارج شد از فستاد، از خیمه. در با خیمه خانومی و نادت، داد میزد. چی میگفت؟ قاعدتا باید بگه علی اکبر دیگه، بگه. اما نه، میگفت وای برادرم، وای برادرم، وا اخیا و ابن اخیا، آی برادرم، آی. یعنی نگران حسین بود، لذا آمد و ابی عبدالله را از کنار بدن، در واقع بعضی نوشتن بلند کرد و انکبت علی، خودشو انداخت رو بدن. شاید برای اینکه این قسمت‌های مقطوع بدن دیده نشه، اربن اربا دیده نشه. و بعد اون به هر حال آوردن علی اکبر. خب این جوان، عرض کردیم، جوان رشید، شجاع، مؤمن، متدین، مؤدب، عرض می‌کنم که جوان دارای اخلاق ویژه، اخلاق نیکو. از همینجا من یک در واقع حاشیه‌ای بزنم و عرض کنم که جوانان عزیز، که شما افتخار کشورید، اصلا کشور به پای شما در اساس تصمیمات شما و در واقع اون نگاه شما پا بر جاست، و رهبر انقلاب مرتب تأکید دارن که جوانان. ما باید نذاریم جامعه پیر بشه، باید جوان بمانه با ازدیاد فرزند، فرزند آوری. جوان رو خدا خیلی دوست داره. من گاهی حسودی میشه، حالا من دیگه خود سنم گذشت دیگه، ولی اون موقع هم کسی بر ما نگفت اینا رو، که جوان رو خدا عبادتش رو دوست داره، توبهش رو دوست داره. ان الله یحب الشاب العابد، یحب الشاب التائب. من برای همه جوانایی که الان پای ایرنده دارن این برنامه رو میبینن، این روایت رو میخونم تبرکن. بله. از نبی مکرم اسلام که فرمود ما من شاب ید اول الله از دنیا و لهبه ها. هر جوانی که لهو و لعب و حرام دنیا رو بذاره کنار
به خاطر خدا،
به خاطر نه حلالشو، کوه برو، صحرا برو، شنا برو، دریا برو، با رفیقات مشهد برو، زیارت برو، دور هم بشینید با هم دیگه صحبت کنید، اما لهو نه، شرابخاری نه، معصیت نه، ارتباط با نامحرم نه، توهین و تمسخر و غیبت و گناه نه. جوانی ازدواج کن، دست زن و بچه تو بگیر، برید با هم مسافرت. کسی که دنیا رو ترک کنه فقط اون لهوشو، یعنی اون جنبه های لغو و بیهودگیشو.
بله.
و احرم شبابه فی طاعت الله، در راه اطاعت خدا پیر بشه. یعنی این محاسنی که مثل ما سفید میشه، از شما حالا کمتر سفید شده، این جوانی که حالا سن رو تا 40 مثلا میدونن، یواش یواش میره میان سالی و پیری، تو مسیر اطاعت خدا الا اعطاه الله اجر 72 صدیق، خدا اجر 72 تا صدیق به او میده. صدیق میدونید کی بوده؟ امیرالمومنین حضرت ادریس، قرآن تو نام میبره. ولذا من اعتقادم این است که یک جوان به 5 تربیت نیاز داره، یه نوجوان. فرق نمیکنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، هم کتاب کودک دارن، هم کتاب جوان دارن، هم کتاب کهنسال، 3 کتاب دارن. یک به عزیزان بخونن، کودک، جوان و کهنسال. نوجوانای ما، جوانای ما که خیلی هم مردم نگرانن و حقم دارن.
بله، پدر مادر
حقم دارن. میگن چرا اینطور شده؟ آقا فضای مجازی بخشش، این ماهواره های بخشش. عرض میکنم بالاخره شما وقتی میرید طرف، من گاهی میرم تو دبیرستان ها سخنرانی، بعد از جلسه بعضی دخترای جوان، پسرای جوان میان، حرفایی که میزنن میفهمم از کجا خوردن. این فضایی که نباید توش میرفته، این چیزایی که در این سن نباید میدیده. بابا خود اونایی که اینا رو تعبیه کردن و درست کردن، گاهی به بچهای خودشون اجازه نمیدن برن اینا رو ببینن.
بله، محدودیت قائلن.
خود فرانسه بود اخیراً اومدن برای سن خوندن.
بله،
محدودیت قائل شدن.
رئیس جمهور آمریکا خودش گفت تو من اجازه نمیدم بچه‌ام تا 14 15 سال نمیدونم چی.
ببینید شما وقت به ما توقع دارن بگیم این مثلا میگه خب آقا مال مادرشه، خب بابا مال مادر این بچه‌ام برمی‌داره دیگه، بیاد بره تو فضایی که بدترین صحنه ها وجود داره، وقت این بچه میتونه دیگه کنترلش کرد. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من حالا بذارید یه نکته عرض کنم، ما خانواده فقیری بودیم دیگه، متوسطی بودیم تو جامعه. من یادمه مثلا خونه ای که ما داشتیم برای پدر بزرگ ما بود، 3 اتاق داشت، یکیش ما زندگی میکردیم، یکیش هم 2 دیگه از بچه‌هاش، یعنی 2 دختر داشتیش.
این ما یعنی 3 اتاق، 3 خانواده.
3 خانواده.
بله.
ما پدرم و 2 خواهر بودن.
بله.
این یه خواهر اونجا، یه خواهر اونجا، یه خواهر. 6 فرزند هم بودیم. غالبا هم پشت سر هم بودیم. خب ما تو همین اتاق بودیم. هم شب یک جا استراحت می‌کردیم. یه کرسی بود مثلا، یه اتاق بود. من هر چی به گذشته برمیگردم، ببخشید من انقدر شفاف میگم، هر چی به گذشته برمیگردم، هیچ چی به ذهنم نمیاد که یک صحنه، یک جمله ناپسندی بین پدر و مادر ما
رد
و بدل شده باشه.
خدا
و لذا ما توانستیم خودمون رو حفظ کنیم. اما
خدا.
شما الان دختر بچه 10 ساله توی خونه، پدر مراعات نمیکنه، پسر بچه مادر مراعات نمیکنه، مادر جوان تو لباسش، این فضای مجازی، ماهواره‌ای که در اختیار اوست راحت میزنه، عوض میکنه، میبره رو اون کانالی که میخواد و میاد اون چیزایی که نباید ببینه، خب این جوانو نمیشه کنترل کرد. بعد تو سرش میزنه، ای وای بچم فلان باند افتاده، فلان گرفتاره، فلان قصه شده، با فلانی رفیق شده، فلانی دوست شده، زن داره، بچه داره، گرفتار تزوق و تزوق و معنای تنوع طلبی.
بله.
تنوع طلبی شده، کانون خانواده اصلا پاشیده. یه کتابی نوشته یه آقای گاردنر اسمشه، این کتاب رو تو قم یه خانومی ترجمه کرده، چاپ شده،
خب
به نام جنگ علیه خانواده. این کتاب سال 1385 شمسی ترجمه فارسی شده و همین امور زنان ترجمه
بله،
کرده.
بله.
نویسنده کاناداییه، کتابای زیادی هم داره.
درست.
شما توی فضای مجازی بزنید گاردنر.
بله.
گاردنر کتابای متعدد داره.
خوب.
مثلا بعضی کتاباش شنیدم تا 100,000 فروش رفته، یعنی پرفروشترین کتابهای دنیا. مثلا یک کتاب داره معضل کانادا، راجع به مشکلات کانادا نوشته،
حوزه اجتماعی و خانواده و تربیت.
یک کتابی نوشته جنگ علیه خانواده. وقت این آدم، آقا این مسلمان نیست، غربیه، خودش از امریکا و کاناداست، در این کتاب میگوید مشکلات ما از اونجا آغاز شد که ارزش‌های جامعه سنتی رو از بین بردیم. جامعه سنتی ما عشق توش بود، عاطفه توش بود، محبت پدر و مادر و زن و شوهر توش بود، مشروعیت توش بود، بچه باید بچه این خانواده باشه. الان آقا رفتن به سمت نگم دیگه، حالا روزش روزی نیست که بگم، ول کن. یعنی اصلا زبانم نمیچرخه بعضی از حرفایی که الان تو دنیا که ما خدمت رهبر انقلاب رسیدیم، فرمود غرب خانواده رو کانونش رو از هم پاشید و الان داره تو کشورهای اسلامی میاد. لذا جوان نیاز به 5 تربیت داره. کودک ما، نوجوانم، 1 تربیت دینی.
بله.
چرا حضرت زهرا وقتی بچه‌هاش مریض میشن پیغمبر میاد میگه روزه نذر کنید، 3 روز روزه میگیرن، اونم موقع افطار نانشون رو به یتیم و مسکین و اسیر میدن، که همین 25 ذیحجه روز نزول سوره هل اتی بود.
بله.
که روز خانواده نامیده شده در تقویم جمهوری
اسلامی، 2 هفته پیش تقریبا.
بله. بله. چرا وقتی پیغمبر این دوتا آقازاده میان پیششون، دست رو سرشون میذاره، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، براشون قرآن میخوانه؟ چرا امام باقر صبح پدرش میگه، آقازادهشون امام صادق میگه نماز صبح که تمام میشد پدرم میفرمود اهل خانه، اونایی که قرآن بلدید قرآن بخوانید، اونایی که بلد نیستید ذکر بگید. معنویت، تربیت دینی تو خانواده ها اگر از بین بره هیچ. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، شنیدم نماز شب که میخواندن آهسته میخواندن، حتی جوری وضو میگرفتن کسی بیدار نشه، اما اذان صبح تو حیات بلند میگفتن، به صدای اذان ایشون بچه‌ها بلند شدن نماز بخوانن. این تربیت دینی که بچه‌ها نیاز دارن. دومین تربیتی که بچه‌های ما نیاز دارن تربیت علمی است.
بله.
آگاهی، بدانن، آگاه باشن، آشنا باشن، دوستو بشناسن، دشمنو بشناسن، بدونن چی لطمه میزنه. چقدر ما تو قرآن 770 خورده تو قرآن کلمه علم داریم. تربیت سوم تربیت اخلاقی است. نیاز دارن به تربیت اخلاقی. یعنی این غیر از بحث دینی است.
درسته.
دروغ نگن، غیبت نکنن، حقه نزنن، کلک نزنن. خب معلومه پدری که، دختری که، پسری که تو خونه راحت نیم باباش مثلا تلفن زنگ بگه بابام نیست، دروغ یاد میگیره، دور میزنه داره افراد رو، یاد میگیرن دیگه. بچه‌های ما اونه که ما میخوایم نمیشن، اونه که ما هستیم میشن.
بله.
تربیت علمی میخوان، تربیت اخلاقی میخوان، تربیت دینی میخوان.
بله.
تربیت جنسی.
بله.
الان یکی از معضلاتی که در کشورهای اروپایی واقع شده همینه. من بعضی از مدارس رو رفتم تو کشورها، من توی بلغارستان یه مدرسه رفتم، مدرسه 18، اونجا مدارسش شماره است.
آه.
مثل ما اس نداره، 16 17 18، اینطوری. اونجا مخلوط بودن دختر و پسر در دوران دبیرستان. من همینطوری که دفتر مدرسه نشسته بودم از پنجره نگاه میکردم حیات رو، مدیرش هم یه خانم مسنی بود، شاید 70 سالش بود. خب من 20 سال مدیرم، آقا مدرسه نبود. مدرسه نبود، شما معلومه. بعد خودش گفت ما اینجا خیلی اون بازدهی کارمون پایینه به خاطر همین اختلاط.
شما چرا میکنید؟
چرا؟ گفت چند تا از مدارس ما تفکیک شده و توانستیم یه بازدهی بالایی داشته باشیم. تربیت جنسی یعنی به دخترش بگه این مادر، به پسرش بگه این پدر، آقا اینه اینه اینه. حالا به هر سنی باید به اختزای خودشون گفت، معلومه دیگه. شما اگر بچه شما اومد گفتش، بچه دوم ابتدایی شما اومد گفت بابا این مسئله رو حل کن، شما از راه مثلثات و نمیدونم انتگرال حل نمیکنی، یه زبانی باید حل کنی که برای دوم
بفهمه.
ابتدایی اگه اومد به من گفت یه بچه دوم ابتدایی آقا توحید چیه، نمیگم برهان صدیقین ملا صدر.
آره مثلا.
نه میگم هم چیز ساده. این هم هست، این تربیت هایی که ما نیاز داریم بهش. و تربیت اجتماعی پنجم. گفتم 5 تا.
بله.
تربیت دینی، تربیت علمی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی.
قائم
مطهری کتاب داره به نام اخلاق جنس.
بله.
تربیت اجتماعی، این بچه رو بفرست بره گاهی خرید کنه، حرف بزنه، این پس فردا میاد تو جامعه نمیتونه حق خودش رو بگیره. میدان بدید بچه‌ها. این خانواده‌هایی که همه چیز برای بچه فراهم میکنن، اجازه نمیدن این خرید بره صحبت کنه، تو جلسات بیاد، این بچه پس فردا یه بچه
ناتوان میشه.
ناتوان.
بله.
ناتوان، دانشگاه ناتوان میخواد بره میمونه، لوس بار میارن، اجازه نمیدن تو سختی‌ها. من روایات عجیبی دیدم، چند تا روایت دیدم. مثلا از پیغمبر اکرم
صلوات الله،
صلوات الله و سلام علیه، حذیفه میگه خدمت پیغمبر نشسته بودیم، یه آقای وارد شد، گفت شما پیامبری هستم؟ بله. گفت من چند تا سوال دارم، اگر جواب دادید من ایمان میارم.
خب
فرمود سل ابنی، از این بچه‌م بپرس. امام حسن 5 سالش بود، یارو بهش برخورد. من روایت دیدم مثلا طرف آمده خدمت امام رضا مشکلی داشته.
بله.
آقا فهمیدن که برو پیش پسر امام جواد. حالا امام جواد چند سالشه مثلا؟ موقع 5 سالشه.
بله طبیعتاً کوچیک.
تو تحف العقول روایت امیرالمومنین مینشست. آقایون خواهرها بینندگان از دقت کنید، علی که میگه سلونی
قبلا
مینشست امام حسن میگه پسرم چند تا سوال میپرسم جواب بده. هست سوالات چم اونجا هست. چرا امیرالمومنین از فرزندش سوال میکنه؟ چرا پیغمبر به امام حسن ارجاع میده؟ چرا امام رضا به امام جواد؟ برای این که این اجتماعی بار بیاد، به توان خودش رو تو اون قصه ها در واقع بروز بده، ظهور بده. این چند جمله ای که راجع به علی اکبر علیه السلام و جوانان بود. ان شاء الله خداوند به آبروی این جوان امام حسین همه جوانان ما رو با خلق و خوی دینی قرار بده، عاقبتشون رو به خیر کنه، ازدواجشون، اشتغالشون رو فراهم کنه و امید درشون ایجاد کنه. امید ان شاء الله. خب نمیدونم حالا بحثمون رو میرسیم.
بله بله، ما دوم هفته قبل در خصوص دعای مکارم الاخلاق مطرح از طالب بودیم.
دعای مکارم الاخلاق رو 4 فرازش رو ما صحبت کردیم. 3 فراز دیگه‌ش هم من امروز عرض می‌کنم، ادامه همون فرازها. اون 4 فرازی که عرض کردیم راجع به عمل احسن، نیت بله، احسن، بله، یقین، بله، و ایمان کامل، 4 تا بود که عرض کردیم. بله. اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن الاعمال، احسن النیات. امروز همین 3 رو عرض میکنیم که در بخش دوم این دعا امام میگن خدایا 3 چیز به من بده. 1، اللهم وفر بلطفک نیتی. وفر واو ف و ر،
وفور،
وفور میگیم، وفور نعمت، توفیر.
بله.
یه چیزی که کامل به آدم بدن به این میگن وفور،
پرپیمون.
مثلا شما اومدی بانک 50 میلیون وام میخوای، میگه بیا این 50 میلیون، نمیگه 30 تا من 20 تا بنش نداریم، کامل به شما میده. امام میگه خدایا نیت منو به لطف خودت کامل کن. یعنی چی؟ قبلا که گفته بود احسن النیات.
بله.
اینجا چی میخواد بگه؟ نیت منو به لطف خودت کامل کن. من یه چیزی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، یه عنوان میذارم به نام معجزه نیت.
بله.
آقا نیت معجزه میکنه، منتها بستگی داره میزان همت شما تو نیت چقدر باشه. مثلا بنده الان نماز میخوانم به خاطر اینکه بهشت بهم بدن، سوره الرحمن آدم میخونه کیف میکنه، مدهامتان من دونه ما جنتان، خدا اینا رو میدن، این نیت بدی نیست، هیچ اشکالی هم نداره، یه سطحی از نیت
درست.
طمع هم شاید نباشه، یک نوع در واقع طمع، اگر هم هست طمع منطقی است.
درست.
یه وقت میگم آقا ببخشید ما نماز نخونیم چه کارمون میکنن؟ میگن آقا شب اول قبل باید جواب بدی، جهنم میبرن، تارک صلات کافره. میگن نه ما اوزار عذاب نداریم، خدایا میخونیم. این میشه نماز از ترس عذاب. یه وقت میگم خدایا خودت رو دوست دارم، میخوای بهش بده، میخوای جهنم بده، من خودتو اهل عبادت میدانم. لذا این عبارت رو من بخونم برای شما، جالبه. به امام معصوم ظاهرا امام سجاده گفتن فلمه تعبده، چرا خدا رو عبادت میکنی؟ فرمودن لما هو اهلو، چون
بله
سزاوارش.
دیم شبیهش داریم، بل وجد تو که اهلن للعباده.
وقت شما پدرت میگی با پیش مردم زشته، بابامونه، بابامون برای ما زحمت کشیده.
بله.
ما خدمتش میکنیم. مردم چی میگن؟ بذار بگیدم. یه وقت میگی بابا چون بابامی دوست دارم. این خیلی مهمه. این میبین ببین نیت یک جا اینجا. این به نظرم برسه این که امام میفرماید خدایا، عرض میکند خدایا وفر نیت منو کامل کن، یعنی من در میان مصادیق نعمت برم سراغ بهترین گزینه.
درست.
که خدای برای خود. این یه معناش.
بسیار خوب.
معنای دومش شاید اینه که چجوری نیت ما کامل بشه. یه جوری نیت کنیم که بالاترین ثواب رو ببریم.
خب
مثلا بنده ببینم دارن یه مسجد میسازن، نگاهی میکنم پولم که ندارم، میگم خدای اگه من داشتم کل این مسجد خودم هزینه میکرد. آقا شما ثوابشو میبری. ببین نیت شما
خیلی مهم ها. حتی انسان روایت داریم، من روایتش بخونم باز برای شما بد نیست.
بله بفهم.
فرمودن که من اتا فراشهو، کسی شب میخواد بخواب، و هو ینوی، خیلی عجیبه این روایت، نیت میکنه ان یقوم یسلی من اللیل، آقای مولایی اومده خونه خسته از سر کار اجرا، وضو هم گرفت و میگه خدایا میخوام یه دو سه رکعت نماز شب بخونم ولی خیلی خستم، یه استراحت کوچیک، سرشو میذاره خوابش میبره، پا میشه صبح شد.
خب
نخوندید دیگه.
بله.
فرمود
من اتا
فراشه و هو ینوی ان یقوم یسلی من اللیل فقلبته عینا، چشم نگذاشت
خوابش برد،
حتی اصبح، صبح شد.
خب
کتب له ما نوا، ثواب نماز براش می‌نویسن. میگن دلش میخواست اما خواب
اجازه نداد.
تو جنگ جمل بارها گفتیم دیگه، کسی به امیرالمومنین گفت داداش منم دلش میخواست باشه ثواب ببره. آقا فرمود برادر تو و همه کسایی که در آینده میان تو صلب این انسان‌ها، مثل ماها الان مثلا، اگه میگن ما اگه جمل بودیم علی رو یاری میکردیم در ثواب جنگ جمل،
شریک.
چقدر نیت مهمه. حتی خیلی از اوقات نیت به عمل نمیرسه. من بگم روایتشو، امیرالمومنین فرمود الا قدر نیه تکون من الله العطیه، خدا چیزایی که ما میده به میزان نیتهای ما میده. الان به من گفتن یه خانواده توی خیابان مستاجرن، صابخونه بیرونشون کرده، اساس ریخته. گفتم خانم اینا گناه دارن، من میرم اینا رو میارم امشب تو زیرزمین رو بمونن، فردا صبح من میرم براشون خودم یه جایی پیدا میکنم.
درسته.
آقا دویدم و کفش پوشیدم و اومدم و دیدم نیستن. ثواب این کاری که گفتی شما بردی، یعنی ثواب این نوشتن، ثواب اسکان و ثواب رهنه که میخواد براش انجام بده. حالا شما دیگه برید تا آخرش. پس وفرنیتی دو تا معنا براش
کردی.
یه معنا یعنی انگیزه برتر، خدایا تو اهلشی.
بله.
من به خاطر اینکه تو اهل عبادتی، من بنده تو هستم، کفابی ازنن اکون علک عبدا.
بله.
و معنای دومش هم اینه که سعی کنیم هی با کسرت نیت، نیت درست، تا فیلم بازی نکنیم، با نیت
واقعی،
با قصد واقعی، دائما به دایره عمل کردمون وسعت کنیم، اضافه کنیم.
بسیار.
یعنی فرض میکنید که شما اگر چنانچه نیت شما این باشه که انشاءالله امسال 40 میریم کربلا، همه کارم میکنید، برنامه‌ریزی هم میکنید، دو رو به 40 یکی از اتفاقی میفته، ثوابشو انسان ببره. این یک بخش از این دعا.
حالا این یک شکل کامل این قصه همین عبارت یا لیتنا کن نامک.
بله.
پس اینجوری یه بله. قصه
منتها واقعا.
بله.
واقعا یعنی من اصلا حدیث دیدم، بذار بالاتر به شما بگم.
بله بله.
چون خودم این دعا رو خیلی میکنم، اگر کسی از خدا واقعا شهادت بخواد،
بله،
تو رخت خواب بمیره شهید محسوب میشه.
شهادت بخواد به مرگ طبیعی بمیره تو رخت خواب،
شهید محسوب میشه. روایت، متن روایت، دعا میکرد اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک.
بله.
اما خب تصادف از بین رفت، اتفاقی افتاد، خدا میفرماید این یه عمری دعا میکرد خدا شهادت نصیبش کنه. این جایگاه نیته که میتونه در واقع این تحول، من ازدواج شدشم معجزه نیت.
بله، بله.
چقدر میتونه این تعمیم رو در زندگی ما ایجاد کنه. بخش دوم، فرصت داریم؟
بله.
بخش دوم امام
بفهم.
گفتیم سه تا نکته است، به خدا عرض بکند که خدایا اون ادامه همون دعای قبل، اللهم وفر به لطف که نیتی، خدایا نیت من رو به لطف خودت کامل کن که من توضیح دادم این به اصطلاح فراز رو.
بله.
بخش دوم در ارتباط با یقینه، که خدایا یقین من رو صحیح قرار بده، که باز یقین غلط نکنیم ما. بعضی اوقات آدم به چیزی یقین میکنه ولی غلطه، یعنی با اطمینان میگه این کار باید انجام بشه، بعد میفهمه که این، چون مثلا حالا شاید مثالم مناسب نباشه، اینایی که خودشونو تو این کارهای انتحاری و اینا قرار میدن،
اون یقین داره به
یقین داره
نوعی.
میگه آقا اصلا میگه تو مصاحبهش میگه.
بله.
میگه من میرم بهشت، اما این یقین، یقین صحیحی
نیست.
چقدر خوبه یقین ما به امور صحیح باشه. مثل اینکه جناب عالی تو این جاده اتوبان قم کاشان اشتباهی به هوای تهران بری،
آره می‌خوایم بریم سمت خدا، بریم یه جای دیگه،
برید این سمت، برید سمت کاشان. یقین داری؟ یقین داری؟ من یه وقتی از یه جایی آمده بودم، خیلی خسته بودم، خونه یکی از بستگانمون که خب بارها میومدم، وایستادم به نماز مثلا پشت به قبله،
درسته،
الله اکبر،
با یقین به که جهت
نمازم شعار هر دوشو خوندم. خب بعد خانواده اومدن گفتن چه کار میکنم؟ نماز میخونم، که قبله نیست که، قبله اون بره. این یقین صحیح باشه معناش اینه که وقت انسان مسئولم نیست شما پیش خداها، یعنی شما اگه اینو انجام دادی و بعد رفتی، خب یقین کرده بودی، اما خدا کنه یقین صحیح باشه. و اما نکته پایانی که این خیلی مهمه، و استسله به قدرتک ما فسد منی، خدایا هر چی فساد تو زندگی منه درستش کن. اگر فساد مالی دارم اصلاح بشه، فساد اخلاقی دارم اصلاح بشه، فساد اعتقادی دارم اصلاح بشه، فساد قلبی دارم، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
بله.
ببینید یه روایت دارد امیرالمومنین، دو تا روایته، من یکیش میکنم، خیلی جالبه. میفرماید شما به سه تا اصلاح نیاز دارید و هر کدوم از اینا یه اثر تو زندگیتون داره.
خب.
یک،
بله،
من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر که رابطهش رو با خدا اصلاح کرد، خدا هم رابطهش رو با مردم
درست
اصلاح میکنه. خدا یا ملاک من توی، میخوام لقمم حروم نباشه، میخوام تو ازم راضی باشی. خب اگر انسان سعی کرد رضایت خدا رو کسب کنه، خدا رضایت مردم هم براش قرار میده. یه دختر خانم رفته خوابگاه، رفته دانشگاه، خب همه اونجا مراعات نمی کنن، نماز نمی کنن، حجاب ندارن، ولی خدا گفته نماز، گفته حجاب، باشه من علارغم این که اینا من اعتراض میکنن، تو رو راضی میکنم، حجابم رو رعایت میکنم، اهمیت میدم. خدا کاری میکنه بین اونا محبوب بشه و اونا اثر بپذیرن. دو، من اصلح سریرته، اصلح الله علانیته. هر که این درون رو اصلاح کرد، خدا بیرونش رو اصلاح میکنه. لذا دیدی شما بعضی آدما میان با آدم خدمت میکنن، کار را میاندازن، بعد میگه من نمیدونم چرا تو رو دوست دارم.
آره.
آره. چرا تو دوست دارم؟ یه آقای با ما گاهی مزاح میکنه، میگه آقا ما از دست شما آخوندها چه کنیم؟ گفتم خب من که کارت ندارم، تو همش به من زنگ میزنی، تو همش برام به هر حال گاهی دعوت میکنی. میگه نمیدونم، من نمیدونم چرا شما رو دوست دارم. حالا گاهی از اوقات این دوستیه و این محبت نتیجه اون سلامت نفسه. سوم، من اصلح امر آخرتهی اصلح الله امر دنیا. کسی آخرتشو اصلاح کنه، خدا دنیاشو
اصلاح.
هر آخرتو اصلاح کرد، خدا دنیاشو
درست
کرد، اصلاح کرد.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از آقای رفیعی عزیز. یه نکته رو برگردم به اون قصه کتابی که شما فرمودید و حالا ترجمه شده و امثال این کتابا رو هم ما داریم. خب برگردیم به اونجا، چون امروز روزی است که به نام علی اکبر علیه السلام تو تقویم دلها. شما فرمودید سال 85 این کتاب ترجمه شده. حالا چند سال قبلش نوشته شده بماند دیگه. یعنی اونا خودشون 30-40 سال به این نتیجه رسیدند که مسیرشون مسیر نادرستی.
خیلی مقاله نوشتن.
آره. و حالا ما بعضیامون داریم تازه
مسیر رو می‌خوایم
بریم.
خیلی از دانشمندان و اندیشمندان غربی اگه یه با فرصت باشه من کتاباشون رو لیست میکنم،
میتونید برنامه های بعدی
علمی پژوهشی و کتابهایی نوشتن و معترضن به این قصه.
درسته.
که خانواده در غرب دچار آسیب شده. بله. و این راه غلط رو حالا ما بیایم چیکار کنیم؟
با تازه میخوایم حالا امتحان کنیم.
باید اینو حواسمون جمع باشه.
آره، که یه کاری بکنیم. من یه تک بیت خوندم اول برنامه از آقای که دوستانم این تک بیت و خودم تغییرش دادم. اصلش اینه، گفت از همان روز که افتاد به پایش پدرش، من نخواستم اونطوری بگم ولی واقعا امام حسین یه جایی به پای علی اکبر افتاد، دیگه تا به امروز علی اکبر پایین پای پدره. یه تک دعا الان، شالا دعا باشه آخر برنامه، برای همین جوونا و نوجوانایی که فکر میکنن راه اینه، در حالی که این راه رفته شده و خطا بودنش هم ثابت شده. یه دونه بریم محضر قرآن.
خدایا همه جوان آیما رو در مسیر صلاح و رشد و ترقی قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنونم ازتون. بریم تلاوت قرآن رو برگردیم، انشاءالله ببینیم چقدر زمان برامون میمونه. محضر شما خوبان هستیم. اللهم
صل على محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صفحه 129 قرآن کریم بود و آیات 9 تا 18 سوره مبارکه مائده. ثوابش تقدیم به جوان اول کربلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه. با حاج آقای رفیعی هستیم، زمان داریم همچنان چند دقیقه، بفرمایید استفاده ببریم. حاج آقا باشم.
من با توجه به اینکه شب تاسوعا و عاشورا در پیشه و ایام عزاداری ابو عبدالله، چند تا نکته میخوام عرض کنم.
بله.
نکته اول آن است که از این فرصت‌ها عزیزان استفاده کنم، خودشونو به مسجدی هیئتی برسانند. خوبه پای تلویزیون هم آدم بشینه گوش بده، اما به هر حال حضور در مجلس ابا عبدالله، اینی که امام رضا فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی ما رو امر ما رو زنده نگه داره. گفتن آقا چگونه؟ فرمودن روایات ما رو، کلمات ما رو. بالاخره در مجالسی که موعظه هست، صحبت هست، سخنرانی هست، عزیزان شرکت کنند. نکته دوم، ببینید جناب آقای ملایی، بدون تردید عزاداری با فرهنگ ملت‌ها و گروه‌ها آمیخته است.
بله.
هیچ کسی هم مانع این نیست. ما الان تو عالم چند رقم عروسی داریم، چند رقم عزا داریم، چند رقم مجالس مثلا مهمانی داریم، فرق میکنه. حتی نوع غذاها با هم فرق میکنه.
درسته.
بالاخره درسته، سنت هاییست. خب حالا سنت یک جاییست نخل بلند میکنن، خیلی خوبه. سنت یک جاییست سنگ میزنن. سنت یک جاییست دو زنجیر میزنن. سنت یک جایی یکی میزنن. سنت یه جاییست، یه وقتی ما رفته بودیم یکی از این شهرهای شیراز لار بود یا جای دیگه، ما رفتیم سینه بزنیم، ما رو بیرون کردن، اصلا نمیتونستیم بزنیم. یعنی نوع سینه ای که اینها
میزدن
اومدن پایین بر میگشتن، یکی میزدن آقا بفرمایید شما بلد نیستید،
خراب میکنید.
تهرانی ها قومی ها مثلا روششونه.
آره.
من با این هیچ مخالفتی ندارم. درست. اما نکته دوم این است که از اموری که موجب وهن و خدای نکرده سستی و خدای نکرده ضربه به مکتب ابا عبدالله میشه بپرهیزیم. حالا این امور ممکنه چی باشه؟ ممکنه اشعار سخیف باشه.
بله.
ممکنه اختلاط زن و مرد باشه. بالاخره دستجاته، حواسمون جمع باشه، محرم نامحرم سر جاشه. ممکنه عرض میکنم که بعضی از اموری باشد که منطبق بر روش‌های منطقی و روش‌های عقلانی و روش‌های تا احساسی هم نیست.
بله.
من یه وقتی محضر رهبر انقلاب بودم، یه شب عاشورایی از ایشون سوال کردم بعضی از امور رو، ایشون هم همینو فرمودن. فرمودن که توجه باید باشه که چیزی موجب وهن عاشورا نشه. اینو مراجع دیگه هم می‌فرمایند، بله. بزرگان دیگه هم می‌فرمایند.
بله.
لذا اینم نکته دومی که عرض می‌کنم. نکته سومی که باید توجه بشه، خدای نکرده البته اینطور نیست، حتما ما میدونیم عزاداری مستحب، ثواب داره، اجر فراوان داره، اما موجب قربانی شدن واجبات نشه، موجب بی‌توجهی به محرمات نشه. همین قربانی که شما فرمودید
عرض کردم، بله.
آره. خب این قربانی خیلی خوبه، آقا همه بن در یک جایی، اما شما فرض کن جلوی مسجد این قربانی صورت بگیره، پا بذاری داخل این، بری داخل مسجد، خب تنجیس مسجد حرامه. حرامه.
بله.
لذا خوب از اینا یه فضاهای آماده بشه برای این کار،
مراعات بشه.
یا فرض میکنیم بعضی ها خب بچه اومده، بچه بغلشه، بچه 2 ساله 1 ساله، شما میاد مثلا یه حیوان بزرگی رو، حتی گاو یا شتر بعضی ها قربانی میکنن. خب این درست نیست، یعنی دیدن این صحنه
برای
این
او،
آره، این بچه لطمه میخوره از روحی، اینا جای دیگه قربانی کنیم، مواظب تنجیس، مواظب روحیه و عواطف بچه ها. و همچنین نکنه یه وقت مثلا این عزاداری شب عاشورا، شب تاسوعا، موجب فدا شدن نماز صبح ما بشه.
بله.
چرا ابا عبدالله ظهر عاشورا به نماز ایستادند؟ چرا عرض میکنم میگیم تو زیارتنامه‌شون اشهد ان لک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه؟ خیلی رسم خوبیه که الان ظهر عاشورا هر که هر کجا هست به نماز میسته.
بله. الحمدلله.
بله. اصلا نباید هنگام اذان ظهر عاشورا یک دسته مشغول عزاداری باشه، اصلا وضو بگیرن بیان هر کجا هستن 8 رکعت نماز رو بخونن دوباره شروع کنن به عزاداری. اینم نکته بعدی که من روش تاکید می‌کنم. البته نکات دیگه هم هست و نکته آخرم به خودمون،
بله،
منبری ها، سخنران ها، آقایان مدعاها، مواظب باشیم مردم رو خسته نکنیم،
بله،
زده نکنیم، اعتدال در عزاداری باشه. و از همه مهمتر دروغ در عزاداری ازش پرهیز بشه.
بسیار.
اتفاقاتی که نیفتاده و نیست از خودمون ایجاد نکنیم.
خیلی خوب. این نکته مقابل آخرتون، به پسرم میگفتم که کی اومدی خوابیدی؟ گفت نمیدونم، ساعت مثلا نزدیک اذان صبح بود. گفتم خب خوبه، تو خدا خیر داده، نماز صبح تو خوندی، خوابیدی، ولی چه لزومی داره؟ عزاداری مثلا ساعت 12:30 شب تازه شروع میشه. آقا الان 3 بخورده ای اذان صبح، این جوون خسته بشه، سینه بزنه، ارادت ورزی بکنه، چجوری اذان صبحم بیدار بشه نمازشو بخونه؟ اینا انشالله توجه بهش میکنیم. یه حالا جب فرمودن حاجا،
ضمن اینکه خیلی حواسمون جمع باشه، هیچ سر به سر این قصه ها نباید بزنی، عزاداری ابا عبدالله، دستجات، اینا همه باید حفظ بشه.
بله، همینطوره.
حتما باید. من گاهی به رفقا میگم سر به سر دستگاه امام حسین خیلی
واقعا نمیشه،
فقط از اون چه که خلاف شرعه بپرهیزیم. من اول تأکید کردم فرهنگ ها دخیل در عزاداری هستند.
دعا میکنه تا جواب.
اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود و ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين و اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
الهی آمین. خیلی ممنونم.
موفق باشید.
سلامت باشید. مثل همیشه عرض میکنم خیر دنیا و آخرت ببینید. ما را هم دعا بفرمایید توی مجالس. سپاسگزارم از شما بیننده ها و شنونده ها. سپاسگزارم از همکاران عزیز و نازنینم در صدا و سیمای مرکز قم. و همکاران خوبم در شبکه سه سیما این مسیر فراهم میشه. یک شنبه ها از شهر مقدس قم خدمتتون میرسیم. حرف آخرمون عرض تسلیت باشه محضر حضرت معصومه سلام الله علیها و السلام علیک یا ابا عبدالله.
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين حسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.